آشناییتون با مشاوره مسافری اولین باری که شما دیدین برامون شروع بکنید با ادامه کار اگر سوالی بود باز من میپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هادی نجفی به طلبه در حوزه علمیه اصفهان هستم. آشنایی من با آقای مظاهری رحمت الله علیه برمیگردد در سنین طفولیتم. ما بچه بودیم، خانواده ما میرفتن برای دعای ابو حمزه صومالی ماه رمضان ها و منم که بچه بودم دنبال خودشون میبردن. لذا من از قبل انقلاب و در واقع طفولیت و نوجوانی پای دعاهای مرحوم آقای مظاهری عمده دعای ماه رمضان ابو حمزه شد. من شبهای مکرری را بله پا دعای ایشون بودم و آشنایی بنده با ایشون از همون جاست دیده، لیکن این آشنایی دورا دور بود به جهت اینکه منم مثل بقیه مستمعین ایشون که حاضر در مجلس دعا شد می شدن منم حاضر می شدم. و خب مجلس دعای ایشون مجلس گرمی بود و مورد استقبال مردم قرار می گرفت و جمعیتش هم جمعیت کثیری بود. به گمانم قبل انقلاب تو بحبوحه انقلاب، نه پنجاه، پنجاه که دعا تعطیل بود، دهه پنجاه جمعیت دعایشون تو شبای قدر مسجد جمعه پر می شد، خیابونای اطراف هم بود. یعنی جمعیت گمان من این است که بالای چند ده هزار نفر بود، البته زمان شاه دهه پنجاه. به جهت اینکه اون موقع گرایش بسیار شدیدی نسبت به مذهب ایجاد شده بود، خصوص جوانا خیلی علاقه مند به مذهب بودن دهه پنجاه، لذا بله اگر دعا تو مسجد جامعه بود تمام مسجد جامعه پر می شد و اگه تو مسجد سیدم بود همینجور تمام مسجد سید، حتی پشت بونای مسجد سیدم اون قسمت هایی که حجرات و اون بالا هم همه پر می شد جمعیت می اومد تو خیابون، البته شبای قدر. در هر صورت آشنایی اولیه من با ایشون بود در طفولیت و نوجوانی. بعد از اون دیگه دست تقدیر چنین رقم زد که ما در سال پاییز سال 1370 شدیم داماد ایشون و دیگه این خودش داستان فرق کرد و ما وارده بر خانواده ایشون شدیم. دختر آخر ایشون همسر بنده است. از سال 70 تا سال فوت ایشون که سال چند 96 دیگه ما 26 سال با ایشون معنوس بودیم، یعنی یکی از اعضای خانواده ایشون حساب میشد، لذا ارتباطمون با ایشون طبیعی است که خب بیشتر شد و آشناییمون و دیگه ما از خانواده ایشون محسوب میشدیم و 26 سال دیگه با ایشون از نزدیک بوده.
حالا با توجه به اینکه شما می‌بینید که
وارد خانواده ایشون شدیم، ایشونو چطور شناختید؟
ارتباطتون با ایشون
خیلی
نزدیک‌تر
شد که داماد ایشون. بله من شدم داماد ایشون. مرحوم آقای مظاهری چند خصوصیت به نظر من چند خصوصیت اصلی دارد ایشون، یعنی پایه های شخصیت مرحوم آقای مظاهری چند پایه اصلی، رکن اصلی دارد. یه رکنش این است که اولا ایشون مرد عاقلی بود، یعنی به خودشم من یه وقت گفتم، به خود ایشون گفتم من شما را مرد عاقلی میدونم، یعنی تصمیم گیریاش تصمیم گیریای عاقلانه و بر اساس خرد بود. این یه نکته مهم نیست که کسی عاقلانه تصمیم بگیرد و همه تصمیم گیریاش بر اساس خرد باشد. ایشون انصافاً بعد این خصوصیت رو داشت که مرد عاقلی بود و عقل نکته خیلی مهم نیست. عقل اون چیزیست که انسانها رو به بهشت میبرد. عقل اون چیزیست که عبادت خدا به عقل میشد. عقل اون چیزیست که رتبه انسانها به عقل است. کیف عقله تو روایت داریم، میان پیش امام میگن که یک کسی خیلی نماز میخوند، روزه میگیرد، رکوع و سجود میرد، عبادت خدا میکند، امام میپرسن کیف عقله، عقلش چقدر. یعنی اینا وقتی ثمر پیدا میکند که کسی دارای عقل باشه. با آقای مظاهری این نکته بسیار مهمه و حالا شاید بعضی اینا چیزیش نگیرن، لیکن نکته بسیار مهم اینه که مرد عاقلی بود، تصمیم گیریاش رفتارش بر اساس عقل بود و این نکته ایست که نسبت به ایشون هم کمتر گفته شده، هم کمتر توجه شده، چون علتش هم این است آقای دکتر که عقل در اجتماع ما مظلومه، کسی با عقل کاری نداره، لذا بهش توجه نمیشد. این نکته اول، یعنی رکن اول شخصیت ایشون عقلش. نکته دوم، نکته دوم این شون این بود شخصیتش که واقعا یک انسان مؤمن بود، یعنی خدا را، معاد را، بهشت و جهنم را، مرگ و مردن و برزخ و همه اینا را باور داشت. دقت میکنید؟ نه لخلقه ی زبانش باشه، فقط ازش حرف بزنم، یه اعتقاد داشت به اینا، یعنی یه انسان خدا باور بود، یک انسان معاد باور بود. بهشت جهنم و جلوی چشاش میدید، یعنی هر کاری میخواست بکنه برای خودش نتیجه اون کار رو میدید که آیا این کار آیا او رو بهشتی میکند یا او رو جهنمی میکند. اگر کار کاری بود که جهنمیش میکرد وارد نمیشد، هیچ متصدی نمیشد، و اگر کاری بود که او رو بهشتیش میکرد وارد میشد، خیلی هم تند میرفت جلو، سریع اقدام میکرد، و این مال خدا باوریش بود. یعنی یک انسان مؤمن بود، به تمام وجودش باور کرده بود خدا و پیغمبر رو بفرمایید که معاد را. و این باز نکته مهمی است که کسی که باور بکند، یعنی ایمان داشته باشد، و ایشون چنین بود. ولذا یه فروعی بر این مثلا بار میشه. مثلا حالا ممکن است بعضی اینا نکته خوبی ندونن، ولی به نظر من خیلی خوب. ایشون در مسائل فقهی اینا هیچ وارد نمی‌شد، یعنی مسئله ازش می‌پرسیدن چون تخصصی نداشت. خیلی خوب، تخصصی در مورد مسائل شرعی اینا نداشت. وقتی زنگ می‌زدن به خونش می‌گفتن آقا این مسئله، میگفت زنگ بزنین به خونه آقای فلان، اسم یکی از علمای اصفهان رو میگفت. حالا هر وقتی عالم شهر یکی بود، بگم زنگ بزنیم به خونه این آقا ازشون بپرسیم خدا حافظ. چرا جواب نمیداد؟ چون نه اینکه شاید مسئله رم بلد بود، ولی میگفت شاید این مسئله یه فروعی داشته باشد، یه نکاتی داشته باشد، تخصصی من نیست، بنابراین من چرا جواب بدم؟ خدا هم خود جهنمی کنم؟ بگم زنگ بزنیم به فلان آقا خلاص. مطلقا وارد در مسائل مالی یعنی وجوهات شرعیه نشد. هر وقت بهش میگفتن آقا این مبلغ خمسه، میگفت بریم بدین به آقای فلان، آقای شهر هر کی بود اون وقت، میگفت بریم بدین به این آقا. وارد مسائل شرعیه و وجوهات شرعیه اصلا نشد. لذا تا این اواخر ایشون هیچ اصلا اجازه‌ای در امور حسبیه نداشت، تا این که این اواخر دیگه آیت الله مکارم شیرازی بدون درخواست ایشون، بدون اینکه او بگه برای من اجازه در امور حسبیه بنویسید، نوشتن و فرستادن توسط دامادشون آقای مشکات اجازه رو برای ایشون فرستادن. آقای نوری همدانی باز خودش یه اجازه بدون درخواست ایشون، آیت الله نوری همدانی، نوشتن برای ایشون فرستادن و بعضی آقایان دیگه. مطلقا ایشون وارد در مسائل وجوه شرعی مردم نمیشد، و اگر کسی خودش میگفت آقای خمس من شما بگیرید، میگفت خمست رو داریم بدن به مرجع دون یا دفتر مرجع دون یا وکیل مرجع دون، هیچ مداخله این نمیکن. و لذا شما این کارهایی هم که میبینید ایشون در امور خیر کرده، اینا بیش از 90% تبرعاته، یعنی مردم هدیه میکردن برای این کار، هیچیش وجود نبود. اگر کسی میگفت آقا این سهم امام است، میگفت برو اجازشو خودت بگیر، برو اجازشو خودت از مرجعت بگیر بیاره، هیچ مداخله در این امور نمیکرد. و اینم یه نکته است. و زندگی خودش یعنی زندگی شخصی ایشون، خب عیالوار بود ایشون، وقتی خانوادش بچه ها و بستگان و نوه ها و اینا جمع شدن 50-60 نفر بودن، بنابراین عیالوار بود و زندگیش هم خرج داشت. مخارج ایشون اوائل منحصراً از منبر تأمین می شد، یعنی ایشون واعظ شهر بود، منبر می رفت، از پاکت های منبر که به ایشون می دادن زندگیش تأمین می شد. بعدها پسری داشت که در زمان حیاتش مرحوم شد، پسرشون مرحوم آجا محسن مظاهری، بعدها حاج محسن دیگه کار می کرد و زندگی پدر را حاج محسن تأمین می کرد. یه سرمایه اولیه از پدر گرفته بود و بر اساس او سرمایه اولیه پدر را شریک کرده بود و بعد از او زندگی پدر را جا محسن تأمین میکرد. دیناری مصرف وجوهات شرعیه ایشون نداشت، نه تو زندگی شخصیش، نه حتی در امور خیری که احداث میکرد و ایجاد میکرد و فعالیت داشت. و اگر کسی میخواست از وجوه پرداخت کند برای امور خیر ایشون، میگفت چی؟ میگفت برید خودتون اجازه شو بگیرید، کاری به من نداره، اگه مرجعت اجازه داد بیا بده، اگه نداد نده. خب این دوتا نمونه بود برای شما گفتم، یکی نسبت مسائل فقهی هیچ ورود نمی کرد، دو نسبت وجوهات شرعی هم هیچ تصرفی نداشت. اینا هر دو دلالت بر چه دارد آقای دکتر؟ دلالت بر خدا باوری ایشون دارد. میگه این کارا رو من وارد نمیشم. توجه میفرمایید؟ اینا دارا مثال زدم برای خدا باوری ایشون. خب همین خدا باوری موجب میشد که مرد چه بود؟ مرد عابدی بود، یعنی مشغول عبادت، نماز شبش، دعاهایی که میرفت. خب از دعای ابو حمزه که میمکت خونه ما رو میزونا تازه شروع میکرد به قرائت قرآنش، ختم قرآن داشت ما رو میزون، شروع میکرد قرآنش رو بخونه، نمازش رو میخون، صبح میرفت مسجد نماز جماعت، برمیگشت ساعتی استراحت کرده بود، ساعت 8 و 9 روز دوباره بلند میشد، مشغول کار مردم بود تا ظهر نماز، دوباره منبر، بعد از ظهر دوباره ساعتی اگر بتوند استراحت کنه باز آماده بشد شب برای اینکه مجالس شبش رو برد. نوعا اونی که من یادمه ایشون 30 روز محرمزون افطار مهمون بود، یعنی اونایی که میخواستن وردش میگیرن نوبت میگرفتن، کسی هم که نوبت میداد تا اونجایی که من یادمه، حالا مرحوم آقای صبوری بود، حجازخر صبوری، حجازخر باید اینایی که میخواستن وعدش بگیرن به حجازخر میگفتن چه روز آقا خالیه، میگفت فلان روز، اون روزا میگفت بنویسین برابر. 30 روز افطار ما رمضان مهمون بود، چرا؟ چون مردم دوستش میداشتن و البته در این مهمونی هم یه کارایی انجام میشد، تو این مراسم افطاری ها بعضی وقتا پول جمع میشد برای کارهای خیر، بعضی وقتا یکی ورشکست شده بود، آقای مظاهری وارد کار میشد و ورشکسته رو کارش رو جمع میکرد، یعنی طلب کارش رو میخواست، میگفت یه قدری بهش ببخشید، یه قدریش هم یه عده‌ای رو پیدا میکرد کمک کنید، یه مقداری هم مهلت بدید. کار یه ورشکسته که زمین خورده بود آقای مظاهری توی افطاری جمعش میکرد تمام میشد، توجه میکنید؟ یعنی تو مجلس افطاری فقط افطاری خالی نبود، تو همون مجلس خیلی کارا انجام میشد. فازه بعدش ممکن بود ما رمزون منبر داشته باشه وقتی که حالش بهتر بوده ایشون، بعدش هم که باید میرفت دعا ابو حمزه تا سحر. خب ببینید اینقدر فعالیت کردن، این یه خود باوری میخواد، تا این خدا باوری نباشد، تا اعتقاد نباشد به خدا، تا بهشت و جهنم رو نبیند، کسی نمیتوند اینقدر فعالیت کنه. یعنی آنی ایشون تو منزلش نبود مگه ساعتی بیاد برای استراحت، همش دنبال کار مردم بود یا کار خیر، یعنی یا مشکلات یک خانواده زن و شوهر با هم دعواشون بود میرفت صلحشون میکرد، میرفت میشه صلح میداد، نمیذاش خانواده متلاشی بشه، دست زن و شوهر میذاشت دست هم برن زندگیشون رو بکنن. خب چقدر خانواده رو، چقدر زن و شوهر ایشون مصالحه داد و زندگیشون ادامه پیدا کرد، چقدر ورشکسته رو ایشون نجات داد، چقدر برای فقرا خونه گرفت، خونه خرید برای فقرا، توجه کردید؟ ما خودمون همینجا یه خادم داشتیم استوار بهش میگفتن تو همین مسجد ما، مسجد نوی بازار، 10 سال 20 سال اینجا خادم بود تو این حجرات بالا با زن و بچهش، پیر شده بود دیگه کار ازش نمیاد، ما میخواستیم بفرستیمش بره یه جوان تر بیاریم، خب جا نداشت بره با زن و بچهش، یه خونه میخواستیم، به ایشون گفتیم ما اینو میخوام ردش کنیم یه خونه، میتونم اساسش بذارم تو کوچه که زن و بچهش بره تو کوچه، 20 سال هم اینجا کار کرده، ما باید یه سرپناه براش تهیه کنیم، یه خونه اگر ممکن است شما حمایت کرد و تونستیم یه خونه برای خادم تهیه کنیم، سندم به اسم خودش، یه خونه تهیه کردیم آقای دکتر تو شهرک امام حسین، بلدت کجا میشه؟ بالا زینبی است، شهرک امام حسین، اونجا ما یه خونه تهیه کردیم با کمکی که ایشون به مساعدت کرد برای این خادم، اساس خادم رو از اینجا بار زدیم، کرایش هم خودمون دادیم، بردیم تو خونش، تا تو خونه اساسه چیدیم، کلید خونه رو دادیم دستش، گفتیم ببین تو 20 سال اینجا زحمت کشیدی، یه خونه بهت دادیم دیگه، بسه دیگه، دیگه بقیه شم به خوده. خادم هم دعا میکرد که اقلا یه خونه گیرش مون. الان هم زن و بچش تو همون خونه، خودش فوت شد، خدا رحمتش کنه. امسال اینقدر آدم بی خانمان بود که ایشون خونه براشون تهیه کرد، اینقدر آدم های بی سرمایه بودن که ایشون سرمایه براشون تهیه میکرد. به چهار تا آدم وز خوب میگفت با این کار کنی چه کسیش بگیری؟ اون روزا هم مردم اینجور نبودن که حالا که چه کارا بدن و وصول نشد و بیدینی امروزا نداشتن. سفارش ایشون میکرد، میگفت به این جنس بدن ازش چک بگیری، اونام به احترام ایشون جنس رو میدادن چک میگرفتن، اونام میرفت میفروخت مال و کار میکرد چکاشم وصولش. خب اما خودش میرفت پیش اینا میگفت به من جنس بدن، نمیدادن ها. آقای مظاهره آبروشو میذاش، میگفت به این جنس ببین ازش چک بگیریم باش کمکش کنیم یخت کارش را بیفتد، و کار را میفتاد، میدیدید کار میکرد و کم کم هم وضعش خوب میشد و خیلی خوب. این بود کسی نمیاد اینجوری وارد میدون بشد آبروشو برای افراد بگذارد مگر اینکه با خدا معامله کنه. این خدا باوری ایشون بود که ایشون را در این رتبه و جایگاه قرار داده و مردم هم دوستش میداشت. وقت پیش گفتم که آقا میخوان یه راننده یه ماشین برادون بگیری، شما یه راننده با یه ماشین بگیری؟ گفت نه. گفتم خب حالا آخه یه وقت میرین سر کوچه معطل میشین یا حتی دیگه یه ماشین مثلا به دوم خدای نکرده تصادفش، با من همین که سر خیابون وایستم اولین ماشین جلوم بایی میشه سوارم میکنم، اولین ماشینه من ماشین میخوام چکار، راننده میخوام چکار، تا سر خیابون وایستم اولین ماشین که میاد رد بشه وای میشه منو سوارم میکنه میرسوندم به مقصدی که دارم، پولم زمینی میگیره تازه میگه حج آقا منم دعا کن. ماشین رو آنده میخوام چکا وقتی اینجوره. آقای مظاهری با مردم بود، تو دل مردم بود، مردم دوستش میداشتن. چرا مردم دوستش میداشتن؟ چون میدن براشون داره کار میکنه. ببینید این همه کارهای عام المنفعی که ایشون کرده، مساجد، مدارس، حسینیه ها، بفرمایید بیمارستان، خب و این همه اینجا دارالایتام، صندوق جهیزیه صاحب الزمان، خیلی خوب، ام ایس برای بیماران، ام ایس را این اواخر تأسیس کرد و ساختمون ساخت، و بقیه جاهایی که ایشون وارد شد. خب اینا مردم میدن اینا همه عام المنفعه است، برای ایتامه، برای فقراست، برای کمک میکرد. ولی یک کسی باید حرف این کارا میزد که مردم قبولش داشته باشن، و این آبرویی بود که خدا به ایشون داده بود که مردم دوستش میداشتن و به واسطه این که مردم به ایشون علاقه من بودن، ایشون موفق میشد که این کارهای خیر را انجام بدهد. ایشون در واقع مصداق آیه شریفه ای بود که تو قرآن میگه بگون آقای دکتر کسی که مؤمن باشد خدا کاری میکند رحمان که مؤمنین او را دوست داشته باشد. چی؟ یجعل الله یجعل الله الرحمن و ودا. بله ایشون مصداق این آیه بود و مردم بهش علاقه مند بودن و دوستش می داشتن. همه اینا به خاطر خدا باوریش بود که عرض کرد. نکته سوم، رکن سوم شخصیت ایشون این بود که استبداد به رأی نداشت. یعنی اینکه این کاری که من میگم باید انجام بشه، هیچ هم چی چیزی نبود. یه آدمی بود اهل مشورت، یعنی برای اینکه یه کاری را انجام بدن با اونایی که اغلای قوم بودن یا این راه را رفته بودن مشورت میکرد و خرد جمعی را بر خرد فردی ترجیح میداد. یعنی قشنگ میشست واقعا در یه مجلس طلب شعور میکرد، میگفت کسی چیزی به زن نظرش میرسه بگه و اون چیزی رو که جمع تصمیم میگرفتن میپذیرفت. دقت میکنید؟ و این هم یکی از ارکان شخصیت ایشون محسوب میشد و هم این که موجب موفقیتش میشد، چون وقتی مشورت میکرد کاری رو شروع میکرد با خرد جمعی، این خودش کار رو خیلی جلوتر میبرد و عیبهای کار رو کم میکرد. بله؟ بفرمایید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خب این خرد جمعی و این نکته مهمی است. خیلی از ما زیر بار حرف دیگران نمیریم، میگم ناخه اینه که ما میگم یه مسیر رو میریم غلط تا آخرم ادامه میدیم نتیجه هم نمیگیریم. ایشون اصلا اینجور نبود. خرد جمعی افکار دیگران رو ازش استفاده میکرد. یادم نمیاد یه وقت همین مدرسه یه احمدیه زیر بیدباد، این مدرسه یه احمدیه، یه وقت من به ایشون گفتم آقا این مدرسه یه احمدیه رو شما ساختی زمان شاه، الان مدرسه احمدیه کار بردش چیه؟ گفت مدرسه احمدیه رو ما اجاره دادیم با آموزش پرورش، دیگه تصرف خودمون نیست. گفتم آموزش پرورش اونجا رو چی کار کرده؟ گفت شده مرکز طرح کاد دختران. یه طرح کاد بود یه وقت 30 سال پیش اجرا می شد، حالا دیگه ورش داشته. گفتم آقا میدونی طرح کاد دختران که مرکز طرح کاد دختران شده یعنی اونجا چی کار میشه؟ گفت نه من نمیدونم. گفتم من میدونم بهت میگم. گفت چی کار میشه؟ گفتم دخترها از مدارس مختلف اونجا جمع میشن، صبح میان اونجا. حالا که آمدن اونجا صبح تا زور، یه عدهشون دست میزنن، یه عدهشون تنبک میزنن، یه عدهشون هم میرخصن. یعنی اونجا رقص و آواز صبح تا زور به عنوان ترهکات تو مدرسه ترهکات دختران. گفت ای اینجوره؟ گفتم آقا شما نمیتونین برین چون مردید، یه زن رو بفرست بره تو مدرسه برات گزارش بیاره ببینه اینه که من بهت گفتم یا غیر اینه. تو هفته دو روز بره برای شما خبرشو بیاره. اینه که بهش گفتم برای سال بعد رفت مدرسه رو از آن شمارش پس گیره. گفتم آها مدرسه رو پس بگیری خودت مدرسه بزنی. رفت مدرسه رو پس گرفت. ایشون دارالقرآن رو داشتن. دارالقرآن اون موقع چی بود؟ یه مرکز بود برای آموزش یاد دادن قرآن. بهش گفتم آقا اینی که شما دارالقرآن رو تأسیس فرموده اید خیلی هم خوبه، لکن شما اگه میخوای کاری بکنی باید از مدارس ابتدایی شروع کنی، حتی قبل ابتدایی، مهد کودک. شما مهد کودک ابتدایی اون موقع راه نمایی داشتیم و دبیرستان، راه نمایی دبیرستان دانشگاه، شما باید از اینجا شروع کنید. این که یه دارون قرآن زده که بیان مردم قرآن یاد بگیرن، اول بچه ها نونه حالا اونایی که میخوان یک نسل را فاسد کنن نمیان از پیره مرد ها شروع کنن. مثل من پیره مرد که دیگه هر کاری کرده کرده، از میان سال شروع نمی کنن. شروع فساد یک نسل از بچه ها و نونهال هاست. شما میخوای اصلاح کنی، یه نسلی بسازی قرآنی متدین. اگر شما میخوای چنین نسلی بسازی، باید از نونهال ها و بچه ها شروع کنی، یعنی از قبل دبستان برو جلو. یه کلمه ما به ایشون همینو گفتیم، دیدیم سال بعد عده‌ای رو فرستاده درخواست مدارس دارالقرآن رو رد کرده، مدارس دارالقرآن چی؟ پسرانه جدا، دخترانه جدا، و این مدارس دارالقرآن که الان داره کار میکنه، رجوع میفرمایید، هم دبستانش هم دبیرستانش، یه وقتی راهنمایی هم وسط این دوتا داشت، یعنی فکر فوری برمی داشت. رجوع میکنید، اگر کسی یه پیشنهاد خوبی به ایشون عرضه میکرد، فوری پیشنهاد رو قبول میکرد. و این خرد جمعی ایشون بود که خرد جمعی را بر خرد خودش و عقل خودش ترجیح میداد. و باز این یکی از نتایج این بود که این آدم عاقلی بود. چون آدم عاقلی بود میدونست 10 تا عقل خروجیش از یه دونه عقل بهتر و بیشتره، و لذا اخذ میکرد. به همین جهت هیچ استبداد رأی در هیچ بفرمایید کاری نداشت، حتی در کارهای شخصی خودش و در کارهای اجتماعی اینا که از خرد جمعی بهره میبرد، حتی در کارهای شخصی خودش ای کسی بهش میگفت آقا بهتر است این کار انجام بشود، و میدید در مشورت میرسد به این که این کاری که این آقا میگه انجام بشه، نه اونی که خودش میگه، همون انجام میده. در جهو فرمایی، اینم یه نکته دیگر تو شخصیت ایشون. نکته چهارم، به تخصص احترام میگذاشت. در جهو میکنه؟ یعنی چی؟ حتی در زندگی شخصی خودش. مثلا مریض میشد، خیلی خوب شما دیدین یه عده مریض میشن بعد محل نمیذارن، دکتر نمیرن یا حرف دکتر گوش نمیکنن. ایشون به شدت به تخصص اعتقاد داشت و عمل میکرد. یعنی اگه بیمار میشد میرفت دکتر، هر چه دکتر بهش گفته انجام میده. خب اینجور نبود که آرای شخصی خودش رو مداخله میده. در قضایای دیگرش هم همینجور بود، یعنی حرف متخصص فن را قبول میکرد، میگفت آقا این رشتش تخصصش میپذیرید و عمل میکرد. نسبت به استخاره و اینام چندان در امورش استخاره نمیکرد، یعنی بیشتر با چی میرفت جلو؟ با مشورت و با عقل و حرکت عاقلانه. قصه استخاره تو کاراش نبود. مثلا حتی در ازدواجایی که میخواست انجام بده برای بچه‌هاش، برای نوادگانش اینا، هیچ استخاره رو قبول نداشت. مثلا به خاطر ازدواج خود ما هیچ استخاره ای نکرد، ولی میگفت استخاره من اینه. وقتی دیگه خواستگار قطعی میشن، برای بچم دو رکعت نماز میخونم و دعا میکنم خدای من پدرم، خدایا اگر صلاح و مصلحت و خیر بچه من در ازدواج واقع بشود، اگرم خیر و صلاح نیست واقع نشود، خلاص دیگه میداد بریم جلو ببینیم چی میشه. کار به هم میخوره. بعض وقتا دیدن بعض وقتا ازدواج به هم میخوره، یعنی میره تا حتی پا سفره عقل نمیشه. بعض وقتا نه خیلی سریع میشه. سختگیری نه، فقط میگفت او مثلا اگر میخواست دختر شوهر بده متدین باشه، هیچ معیار خاصی نداشت، فقط تدین افراد. توجه میکنه؟ هیچ چی دیگه. بله. و اگه هم یکی رو پیدا میکرد که دیگه میدید دیگه ولش نمیکرد، توجه میفرمایید، و کارو تمام میکرده. کار خود ما این رو عصر رفتیم خواستگاری، فردا صبح تلفن زدن بیان. کی باید تلفن بزد؟ ما یا ایشون؟ ها؟ لیکن صبح ما که خواب بودیم، صبح جمعه بود، پدرمون گوشی ها برداشت، دیدیم دارن حرف میزنن، بیدار شدیم. گوشی یک پدر گذاشتن، اون پدر من اینجا. گفت بابا، آقای من ظاهری بود، گفت امشب بیان خونه ما. گفتم خب چکار کنیم آقا؟ گفتم خب، گفت بیا دیگه، بیاید بریم دیگه، خودش گفته بیان. ما دیروز رفتم خواستگاری، دیرو عصر صبح زنگ زده امشب بیان خونه ما. آقا من گفته بودن باشه، من نمازو میخونم و میام خونه دی. خیلی خب نماز خوندیم و با آقا من و آقام رفتم اونجا نشستم. گفته حرف زدن و یه کاغذ آوردن، گفتن مهریه رو بنویسیم. یعنی جلسه اول به دو نخورد. آقام هم شروع کردن مهریه رو نوشتن. آقام هم که مهریه رو نوشتن دادن دسته ایشون. آقام نوشته، آقام هم مهریه، گفتن هرچی میخوان بنویسیم. آقام هم نوشته. آقای مزاری گفت زیاد نوشته، زیاد نوشته، کمش کنی. آقام گفت آقا شما باید عکسشو بگوی، تو پدر دختری، من پدر دامادم، شما الان باید بگوی زیادش کن، درسته یا نه؟ قاعده اینجوریه دیگه، من خودم با اختیار خودم نوشتم، تو میگوی کمش کن. آقام گفتن من کم نمی کنم، عروسی خودمه، میخوام این قدر مهرش باشه، شما که نگفتی بکن، من خودم دارم این قدر میزن. گفت نه نه، باید کمش کن. با آرده موشم های دکتر، تو باید کمش کنی. آقام گفتن چیکار کنم؟ گفت این سکه را نوشته بودن 200 سکه، گفت این سکه را خط بزن بکنش 50 سکه. گفتم خودت هر کاری میخوایی بکن. خودش خطزت کرد 50 سکه. بعد آقام نوشته بودن 5 تا حج. گفت 5 تا حج زیادی نمیخوام، یه حج فقط. گفت شما نوشته یه دنگ خونه، این یه دنگ خونه رو بکن 2 دنگ خونه. آقام گفتن باش اشکال بنویس 2 دنگ. توجه کردن؟ آخیشون هر جا صحبت میکردن در باب مهریه میگفتن من مهریه دخترم هم کم کردم. بعدم مثال میزدن به مهریه ما، بعدم به من میگفتن آقای نجفی میگه من این کارو نکردم، 200 سکه رو نکردم، 50 سکه. خب کرده بود دیگه، منم گفتم بله آقا کرد، اما خب یه دون خونه را کردن 2 دونگا، اونا نمی گفت خدا بیا که یه دون خونه را کردم 2 دونگ، اونا نمی گفتن، منم هیچی نمی گفت، ولی یه دونگ کردم 2 دونگ. مهم این ها نیست، مهم این است که یک زندگی 2 تا جوان شروع بشد و برد جلو، و الا اصلا یه دون خونه و 2 دون خونه و الا اصلا ارزش ندارد. داره یه زندگی که شما بخواید یه همراه تو زندگیتون داشته باشید و عمری رو با هم زندگی کنید. الان یه حال اینا اجمالی بود از خصوصیات آقای مظاهری و خاطرات. بخوام برای شما بگم که خب 26 سال خاطره با ایشون داریم، بله تمومی نداره، بلکه من او را عبد صالح خدا دیدم. یعنی پدر زن من است، لیکن من او را عبد صالح خدا دیدم.
بچه‌ها این
نظر در مورد
خانواده‌ام و اون
درست می‌کنیم؟ هیچ سختگیری نسبت به خانوادش نداشت، هیچ هم مداخله در امورشون نمی کرد. خب هیچ مطلقا در امور مداخله نمی کرد، در امور خانوادش، بستگانش، بچه هاش، و هیچ هم برخوردی نداشت. ممکن بود یه پیشنهاد، دو تا پیشنهاد بده، ممکن اونم به ندرت، اونا میگه عملی نمی کردن، هیچی نمی گفت. رضا خدا بیامرز یکی از جملاتش به من این بود اوائل ازدواج ما، میگفت آقای نجفی میگه چشم، هرچی بهش بگو میگه چشم، اما کار خودشو میکنه. مثلا به ما اون وقت که اول ازدواجمون بود میرفتیم قم، یه پیکان داشتیم آوردیم، با پیکان با زنمون میرفتیم قم، میگفت آقای نجفی شب نرو، شب خطرناکه، جاده است، روز برو. منم میگفتم چشم. بعد دوباره کی میرفتیم؟ شب نرو. میگفت ببین این میگه چشم، با چشمی هم که میگه ما را بهمون تست آراممون میکنه، بعد هم کار خودشو میکنه دا میره. بعد وقت من نمیگفت چرا. یا مثلا یه وقت تو جاده بر میگشتیم با هم، ایشون توی ماشین دیگه بود، من توی ماشین دیگه، ماشینی اونا از اون ماشین خارجی ها بود، ماشینی ما یه پیکان قرازه بود. خب ما با زنمون بودیم، اونا ایشون بود و مریداش توی ماشینی. خیلی خوب، خب تو جاده با هم راه افتادیم، ما بالاخره جوان بودیم آقای دکتر، این گازی ماشینا گرفته بودیم، چون جاده رم من خیلی میرفتم و میادم، جاده رم بلد بودم دیگه. رضا تخت گاز میمدیم و بفرمایید. بله می آمدیم و رضا من از اونا جلو زدم. خب من که از اونا جلو زدم، وقت می گفت آخه با این پیکان با این سرعت داره میره این. خب می ترسید دیگه، بالاخره دخترش بقل من بود دیگه، سر بچهش می ترسید دیگه، یه اتفاقی می افتاد بالاخره. بعد می گفت آهای نصف چرا اینقدر تو میری؟ اما هم چیزی دیگه. بله، یا یعنی اونایی هم که می گفت به مصلحتی ما می گفت، بالاخره سرعت تو جاده خطرناکه دیگه، اگر اتفاقی بیفتد خدای نکرده. خب یعنی مصلحتی رو که می اندیشید می گفت، ولی هیچ پافشاری و سختگیری و دستور و ابدا اهل این حرفا نبود و عبد صالح خدا بود و خدا او رو رحمت کند و در بهشت خودش کنار ائمه خدا او رو جای بدهد و از آقای مظاهری بهتر. حالا اینم برای شما بگم، فقط حذفش نکنید خانوم، و از آقای مظاهری بهتر خانومش بود، یعنی مادر زن بنده، واقعا زن بزرگی بود و بزرگوار، و خدا رحمتش کند، خیلی زن خوبی بود، زن یگانه‌ای بود در شوهرداری، در بچه داری، در مهر و محبت و عاطفه، بی نظیر بود این خانم. و نامی هم ازش جایی نیست و من به همین خاطر ازش نام بردم. بسیار زن خوبی بود، من زن مثل این خانوم کمتر دیدم. همه چیش مهر و محبت، یک پارچه محبت و عاطفه بود، دوستی بود، به شوهرش، به بچه هاش، به خانوادش عشق می‌ورزید، تمام جانش رو فدا می‌کرد برای اینا، یعنی یه مادر نمونه بود. خب 26 سال من با او زندگی کردم، واقعا خانم بزرگواری بود و خیلی محبت داشت نسبت به خصوص من، منم چون مادر به اون نگاه میکرده، یعنی رابطه ما رابطه بین داماد و مادر زن نبود، رابطه بین مادر و بچه بود. یعنی اون خودشو منو به چشم پسرش نگاه میکرد، من اون رو به چشم مادرم. خیلی به من علاقه داشت، منم به او خیلی علاقه داشتم، فوق العاده بهش علاقه داشتم. الان که دارم برای شما از او حرف میزنم، بغض گلومو گرفته و اشک تو چشمم. بعد ایشونم 96 فوت شد دیگه، چند ما زودتر آقای مظاهری، 8 ما زودتر فوت شد. اون که مرد آقای مظاهری هم مرد، یعنی آقای مظاهری که نفسش به نفس این بانو بود، شاید خودش هم نمیدونست ولی من میدونستم. ولی لذا به خانومم گفته بودم اگه مادرت طوریش بشه پشتش هم پدرت میره. همینم شد، فاصله بین این زن و شوهر 8 ماه شد. خیلی زن خوبی بود، به شدت مراقب شوهرش بود، بچه هاش بود، خیلی دنیای عاطفه بود این زن. و او بود که این خونه را اداره میکرد، خونه 50-60 نفری که به شما گفتم اگه هم بشن همشون جمعیت میره بالا و عیال واریه، او قشنگ با مدیریت همه خونه را اداره میکرد. و وقتی این بانو از دنیا رفت و رحمت الله علیها، دیگه خانه آقای مظاهری هم متلاشی شد، دیگه خانه ای در کار نبود، زندگی هم دیگه آقای مظاهری نداشت، تا اینکه 8 ماه بعدش هم خودش از دنیا رفت. اینم یادی از اون بانوی فداکار و شایسته که به نظر من نقش بزرگی در زندگی آقای مظاهری این خانم داشت، رضوان الله تعالی علیها. و همچنین باید یاد کنیم از پسر آقای مظاهری، حاج محسن مظاهری، اونم در زندگی پدرش نقش مهمی داشت، خصوص این اواخر که دیگه تقریبا تمام هزینه ها، تمام زندگی، تمام بسیاری از خیرات و مبارات آقای مظاهری توسط این پسرشون انجام می شد. و پسر که مرد از دنیا رفت، آقای مظاهری کمرش شکست. 2 سال بعد پسر 94 از دنیا رفت، آقای مظاهری 96. 2 سال بعد پسرش بیشتر عمر نکرد و اون خانوم مادر پسر 1.5 سال بیشتر عمر نکرد. اینا هر پدر و مادر علاقه شدیدی به این پسر داشتن. این پسر در زندگی اینا مثل ستون خیمگاهشون بود. وقتی این پسر از دنیا رفت و خدا این پسر رو از اینا گرفت، خیمه زندگی اینا دیگه ستونش رو از دست داد. لذا عمری هیچ کدوم بعد این پسر نکردن. لکن الحق و الانصاف باید یادآور بشیم، آقای مظاهری 2 سال بعد پسرش که زندگی کرد، آقای دکتر 1 کلمه ناسپاسی خدا را در مرگ پسر و فرزندش نکرد. هر وقت نام پسرش برده می شد فقط می گفت راضی به رضای خدا هستم و الحمدلله. خب هیچ ناسپاسی نکرد. یه وقت من به ایشون گفتم آقا امتحان سختی خدا ازت گرفت، در سالهای پایانی عمر داغ فرزند دیدی و این امتحان امتحان سختی است و خدا این امتحان سختم ازت گرفت، ببیند چه جوری میای بیرون از این امتحان. آیا ناسپاسی خدا رو میگویی یا بازم راضی به رضای حقی و سپاس میگویی؟ و من توی دو سال که ایشون بعد پسرش زنده بود یک بار نشنیدم که ناسپاسی بگوید و نارضایتی اعلام کند و چرا بگد. چرا؟ میگفت راضی به رضای حقم و حمد خدا رو میگفت و سپاس خدا رو. و توی امتحان بزرگ آقای مظاهری با موفقیت بیرون آمد. امتحان داغ فرزند، فرزند پسرش حساب نمی‌شد. حاج محسن همه چیش بود. یه روز که محسن میرفت، حاج محسن سر کار تا شوم یخ می‌بینی 30 تا تلفن بهش می‌زنه. آقا محسن کجا؟ آقا محسن چرا نیومدی؟ آقا محسن بیا فلان جا. آقا محسن همش آقا محسن بود. خدا آقا محسن رو گرفت رفت دفعتن واحد. خب هر کی بود دلش که سوخ، عشقش که میمد، اما عشق غیر ناسپاسی است، غیر این است که راضی به رضای خدا نباشد و لذا اعلام رضایت میکرد و حمد خدا. و این خیلی نکته، یعنی سخت ترین امتحانی که آقای مظاهری در عمرش داد این داغ فرزند. و از این داغ فرزند سربلند از این امتحان بیرون آمد. توجه میکنه؟ بعدم که یک سال و نیم بعدم که خانومش مرد از دنیا رفت و 8 ماه بعدم که خودشون به جوار رحمت حق پیوستند، یک کلام جمع‌بندی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری عبد صالح خدا بود رضوان الله تعالی علیه و علا زوجتهی و علا ابنهی و صلی الله علی محمد و آله. اولا مجلس دعا مجلس گرمی بود، خیلی خوب اجرا میشد. ثانیا مردم دوستش میداشتن، مردم به آقای مظاهری علاقه داشتن. او علاقه و محبت یه طرف مردم رو میکشید، گرم بودن مجلس دعا هم یه طرف. خب تو بعضی مجالس مردم که میرفتن خوابشون میبرد یا خمیازه میکشیدن، اما اینشون مجلس ها گرم نگر میداشت. محور اصلی مجلس هم خودش بود، دیگرانم بودن میخوندن اجرا داشتن، لکن محور اصلی خودش بود و خودش هم دیگرانو خط میداد چی بگن چی نگن چی کار بکنن. لذا مدیریت بسیار خوب. 3 ساعت مجلس دعاتون میکشید، 3 ساعت شاید 2 ساعتشو خودش اجرا میکرد، 1 ساعتشو دیگران بهش کمک میکرد، لکن خودش انتخاب میکرد کی باشد، کی بخوند، چی بخوند، همه اینا رو مدیریت میکرد. لذا هم تو اداره توانا بود، هم در اجرا توانا بود. مجلس با نشاطی بود، گرم بود، مردم میآمدن. به قول این امروزی ها دیگه نمیدونم آقای دکتر امروزی ها درست میگن یا نه، مردم تو مجلس دعاش حال میکرد، فیض می بردن، بهره می بردن. ببینید یه مثال برای شما بود. یه آقایی به من بود، عمرم از اون بود، صده بود این آقا، اون من صده بودم، به این تلفن زدن گفتن که بیا ببخشید مذارم بیا یه مجلس گناهیست جورش کردی، الان تو هم بیا شرکت کن تو این مجلس بگم فحشا. و من هم را افتاده مارمزون، شب مارمزون از صده اومدم اسفان، منزلی که تهیه کرده بودن برای گناه تو مسجد سید. و با من همچون که اومدم ماشینم شیشاش پایین بود، رسیدم به مسجد سید، صدای بلنگوی دعای آقای مظاهری استماچ سید داشت پخش میشه. میگفت من اونجا که رسیدم گفتم آخه ما آرام از اون حیاری میکنی با خودم به خودم بزن میخوایی بری گناه کنی حالا که استده اومده تا اینجا بیان نرو گناه کن برو تو مجلس دعا بگم ماشینمو گذاشتم رفتم تو مسجد سید پا دعا به جه که برم تو خونه اونور خیابون پا گناه میگه رفتم تو دعا و الحمدلله دعا رم خوندیم و تموم شد و برگشتم سده و گناهم نکردم و با اینکه اول که اومدم به قصدی گناه اومدم و اما یهو این صدا رو که شنیدم تصمیمم عوض شد برگشتم سده و سحریمم خوردم و روز فردامم گرفتم و چند ماه بعد معلوم شد در اون داستان او خانومی که اونجا بوده است بچه دار شده است و رفته شکایت کرده است و الان اون چند نفری رو که تو اون مجلس بودن بردن دادگاه تا تکلیف این بچه معلوم بشه. این قصه مال قبل انقلابه، اون موقع هم آزمایش دی ان ای اینا که نبود. میگفت یک آبرو ریزی شد برای این چند نفر نسبت به اون بچه ای که از اون شب نطفش منعقد شده است و من خدا رو شکر میکردم که کار دیگه به من نداشت، من جزء اونا نبودم، من رفتم دعا و میگفت این دعا منو از اون قصه چی؟ نجات داد. خب مردم یا یک آقای دیگه، اما آقای دکتر ذات‌هوش که یه وقت دکتر عدنان ذات‌هوش اسمشم یه وقت شورای شهر اصفهانم بود، آقای دکتر ذات‌هوش میگفت من دبیرستان میرفتم زمان شاه درس میخوندم، میگفت یه شب رفتم دعا، آقای مظاهری میگفت هرچی میخوای مردم از خدا بخن خدا بهتون میده. میگم منم دبیرستان بودم میخواستم کنکور بدم، گفتم خدایا من میخوام دکتر بشم. میگفت بعدم اومدم کنکور رو دادم قبول شدم پزشکی، قبول شدم پزشکی، پزشکی قبول شد و رفتم دانشگاه. خب خودش میگفت من اینا از چه دارم؟ از اون دعا که آقای مظاهری گفت مردم از خدا بخن هرچی میخن خدا بدون میدن. و امثال اینا، یعنی مردم میرفتن تو اون حال و جوی که قرار میگرفتن دعا میکردن، دعاشون هم مستجاب میشون و جلسات دعاش آموزشی بود خانم. یعنی باز یکی دیگه خودش برا من تعریف کرد، با من حج بود، تو حج به من گفت میدونی من جوان بودم کار میکردم طول هفته رو، شب و جمعه که میشد مزدمونو ور میداشتیم و میرفتیم بیاری، میرفتیم بیاری و یه لبی هم تر میکردیم عرقی هم میخوردیم، نمالی زمانی شاستانش. میگفت یه شب که ما عرقمون رو خورده بودیم و بیاریمون هم تموم شده بود، یه رفیق داشتیم نصف شب بود، گفت که میای بریم تکیه کوهی دعا کنی؟ گفت منم که کلم داغ شده بود و خوابم هم نیم برد و اینا، گفتم برو بریم. گفت اون رفیقمون ما رو برد اونجا و ما نشستیم. گفت تا نشستم آقای مظاهر شروع کرد به این که خجالت نمی کشی شب جمعه میری عرق بخوری، بیا در خونه خدا چکار کن، توبه کن، برگرد دیگه نرو دنبال این کار. میگفت من تا اینا را آقای مظاهری گفت و من دیدم این کار الان فهمیده است من اومدم عرق خوردم اومدم خدا، میگه با خودم گفتم این رفیقه رفته بود اسم آقا گفته بوده من یه رفیقه عرق خور دارم میارمش پا دعا شما این آره بگو. نگو نه هیچ قصه اینجوری نبوده، آقای مظاهری همینجور خودش وارد اینجا استان شده بود. خلاصه یک کلام گفت ما اون شب از دعا آمدیم بیرون و در حالی که توبه کردی همون شد. دیگه نه عرق خوردم نه دنبال بیاری رفتم نه هیچی. شده بود مدیر حج همون آقا، مردم رو میبرد حج. یه سفر معاون کاروان خود من بود و این قصه رو برای من گفت، گفت مظاهری این کار رو با من کرد که من توبه کردم از اون وقتی که لب به عرق نزدم اجود شد رجوع میفهمم. یعنی یه جنبه آموزشی داشت برای مردم، میرفتن استفاده میکردن، هم حاجتشون رو میگرفتن، هم اصلاح میشدن، همه چی توی دعا اتفاق میفتن. دقت میکنید؟ اینا که برای شما گفتم همه چیزهایی بود که خود مردم برای خود من تعریف کردن. بنابراین لذا بهش علاقه من بودم، هم به خودش هم به مجلس دعا. تمام اینایی که خدمت شما گفتم اینا همه درسه. رفتار عاقلانه، با تعقل زندگی کردن. بفرمایید که ترجیح خرد جمعی بر خرد شخصی، خدا باوری، اینا همه دروسیست که ازشون میشد گرفت و درس ها ادامه دارد. حالا اینا بعضیش بود در این فرصت کوتاه. خواهش شلا موفق بشید. چش باید که